بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد بحث ما یکی دو سه روز در این رابطه است که ما به بهانه اینکه باب علم و علمی مسدوده نمیتوانیم پناه ببریم به اصالت البراءه. هر حکم مشتبه و مجهولی رو با اصالت البراءه بیام نفیش کنیم، این درست نیست. برای اثبات این مطلب استشهاد کردیم به کلمات علما، اسم چند نفر از علما رو آوردیم که اینا حالا یا تصریحاً یا تلویحاً این حرف ما رو زدن. یکیش مرحوم صدوق بود، یکی مرحوم سید مرتضی بود، دیروزم شیخ طوسی رو خوندیم که خلاصه حرف ایشون این بود که اگر کسی بگه من فقط به خبر واحدی عمل میکنم که محفوف به قرینه علمیه باشه و الا یه خبر واحد ساده که محفوف به قرینه علمیه نیست من بهش عمل نمیکنم، در این جهان میرم سراغ براءت عقلی و به اونها پناه میبرم. که شیخ طوسی فرمودن اگر کسی این کارو بکنه دیگه مکالمه با او جایز نی، برای اینکه دیگه از مرز دین پاش کنار پاش فراتر گذاشته. خب ایشون هم فرمودن این بسیار حرف خوبیه برای رد به براءت، که انسان هر جایی رو میبینه دستش به واقعیات نمیرسه براءت، براءت، براءت از حرمت، براءت از وجود. بعد نقل کردن یه عبارتی که اون کتابا داشت و این نداشت، محقق یک کسی رو رد کرده بود، یک کسی آمده بود گفته بود خمس در غواصی نی، اگر انسان به وسیله غواصی یک چیزی رو استخراج کرد نباید خمسشو بده. چرا؟ برای اینکه کتاب و سنتی راجع به این مطلب نیامده، اگر آمده بود به دست ما میرسید، پس حالا که نرسیده پس معلوم خمس در غواصی واجب نی. خب محقق رد کردیشونو، فرمودی میگی نرسیده یعنی خبر متواتر نرسیده، اما متواترن یعنی میخوای بگی خبر متواتر و سنت متواتره نرسیده. بله سنت متواتره نرسیده، اما این دلیل نمیشه ما منکر بشیم. اما دیگه سنت غیر متواتره که به دست ما رسیده و همون کافیش برای اثبات وجوب خمس در غواصی، و الا اگر بنا بشه ما بخوایم خبرای واحد رو بذاریم کنار خیلی از احکام و بعد بذاریم کنار. بعد استشهاد کردیم به کلام علامه و همچنین آقای شیخ زین الدین که اینا در یه افق بود، اینا راجع به عصمت امام صحبت میکردن، کلماتی داشتن که اون کلماتشون دلالت بر حرف ما میکرد. میفرمودن که خلاصه ما همونطوری که اصل دین رو باید از معصوم بگیریم، تفاصیلش هم باید از معصوم بگیریم، و معصوم تفاصیل این احکام رو از ناه خبر واحد به ما رسوندن. خب اگر شما بخوای اینا رو بذاری کنار پس احکام رو بعد بذاری کنار. اینا هم همه دلیل است بر این که خلاصه گذاشتن کنار گذاشتن احکام مجهوله به بهانه انسداد و باب علم و علمی درست نیست. بعد به مناسبت صحبت آقای سیوری شد که در باب با هادی اشعر صفحه 43 ایشون آمدن فرمودن، همیشون هم اینا رو گفتن که انسان اگه خلاصه خبرهای واحد و بخواد بذاره کنار چیزی نمیمانه، اساسی دیگه نمیمانه، شریعت خلاصه از بین میره. و بعدم صحبت محقق خونساری شد که ایشون هم به یه مناسبتی، به این مناسبت که آیا این عدالت راوی که ما لازم داریم آیا باید راوی مزکا به عدلین باشه یا یه دونه عادلم بگه این عادله تزکیه بکنه کافیه، همین یه مرحوم کشی بگه زرار عادله برای ما کافیه، یا اینکه بعد دو تا باشه. این آقای محقق خونساری فرموده یه دونه کافیه. چرا؟ اولا مفهوم آیه نبع که مفهومش اینه یه دونه عادل، انجاکم عادلون، یه دونه عادل خبر بیاره ما دیگه بعد عمل کنیم، تفحص نمیخواد. و بعد دلیل دومش هم اینه، گفته اگر ما بخوام اینقدر سخت گیری بکنیم و بگیم ربات باید مزکا به عدلین باشن، خیلی از ربات روات باید بدیم کنار. بسیاری از روات ما مزکا به عدل واحدن، وقتی اینا رو بذاریم کنار اخبارشون رو باید بذاریم کنار، قهرن احکام مستفاده از این اخبار رو باید بذاریم کنار و اینم در حد بطلانه و خلاصه مستلزم خروج از دینه. بعدم عبارت فاضل تونی رو نقل فرمودن که ایشون خبر واحد اینجوری حجت کردن، فرمودن اگر خبر واحد حجت نباشه این نماز ما حقیقت نمازیشو از دست میده، صحت سلب داره، دیگه بهش نمیشه گفت نماز. چرا؟ برای اینکه یکی دوتا شرط، یه سه چهار تا جزئه که ما از قرآن به دلیل علم آور فهمیدیم، بقیهش همه با خبرهای واحد ثابت شده که اگر اونا رو بخوایم بذاریم کنار که انن نماز رو باید بذاریم کنار و اینام که مستلزم خروج از دینه. تا رسیدیم به یکی از شراح وسائل که ارشدیم نفهمیدیم کیه، که این آقای بزرگوارم همینو فرموده، فرموده خبرهای واحد رو بخوایم بذاریم کنار پس تکالیف رو باید بذاریم کنار، تکالیف هم بذاریم کنار که وضعش روشنه. تا امروز میرسیم به صاحب هدایه جلد 19 صفحه 231، جلد 19 صفحه 231 صاحب هدایه مشابه این حرف ما رو زده و بلکه قدری هم داغ‌تر. درباره کی زده؟ درباره رد آقای ابن ادریس حلی. نظر آقایون هست که ابن ادریس حلی هم مثل سید مرتضی اینا خبر واحد و حجت نمیدونه. اگه نظرتون باشه صفحه 67 رو ببینید، اونجا اسم چند نفر مخالف ما آوردیم، گفتیم خبر واحد حجته، این چند نفر مخالفن. یکیش کی بود؟ امین الاسلام تبرسی صاحب مجمع البیان، یکی سید ابوالمکارم ابن زهره، یکی سید مرتضی، یکم همین بزرگوار آقای ابن ادریس حلی. اینا چند نفری هستن که خبر واحد رو قبول ندارن. خب صاحب حدائق هم که مذاق اخباری داره، نقطه مقابلش چقدر افراط و تفریط مرحوم صدوق، خبر واحد و حتی در اصول عقاید هم قبول میکرد. خبر واحد، یه دونه خبر، دو تا خبر که پیغمبر سهو میکنه. ببینید چقدر افراط و تفریطه. مرحوم صدوق خبر واحد و حتی در اصول دین هم قبول میکرد. ابن ادریس حلی خبر واحد و در فروع دین هم قبول نمیکنه. میفرماد شما نمیتونی به استناد یک روایت بیای بگی فلان چیز واجبه، چون خبر واحد معتبر نی. حق مطلب همونیست که علمای ما میگن، در اصول عقاید خبر واحد به درد نمیخوره، چون اصول عقاید زیر بنای دینه، زیر بنای دین باید بتون مارمه بخشه، خلاصه محکم کاری باشه، میمونه فروعاتش، این واجبه، این حرامه، این مکروه، این مستحباته، اونها رو میشه با خبر واحد ثقه عدل ما حجت بکنیم. علی کل حال صاحب هدایق آمده ایشون رد کرده در این مسئله. توجه دارید که مبادله دو چیز اگر از یک جنس باشه زیادش رباست. اگر انسان زیاده بگیره، من یک کیلو خرمای اعلا بدم، یک کیلو نیم خرمای درجه دو بگیرم، این حرامه. مبادله دو چیزی که از یک جنسه انسان زیاده بگیره رباه. دو مثقال طلای کهنه بدم، یک مثقال طلای نو بگیرم، این رباست. چی کار باید بکنه؟ اول باید دو مثقال خودشو بفروشه، پولشو بگیره، بعد یه مثقالو بخره. نمیتونه بگه من این دو مثقال طلا رو به شما میفروشم در مقابل اون یک مثقال طلایی که مثلا مد جدید داره. خلاصه مبادله دو جنس، دو چیزی که از یک جنس هستن، انسان بخواد زیاده بگیره رواسی مسلمه. خب گندم 3 کیلو بدم 4 کیلو گندم پستر بگیرم، نمیشه. اینا مبادله دو چیز است از یک جنس. خب حالا گندم و جو چی؟ رسیدیم به بحثمون. گندم و جو، 3 کیلو گندم بدم 4 کیلو جو بگیرم، این چی؟ اینم حرامه. چرا؟ برای اینکه گندم و جو از نظر روایات یه جنسه. ما یکی دو سه تا خبر، حالا کمتر بیشترش نمیدونم، یکی دو سه تا خبر داریم که دلالت داره ولو گندم و جو آدم خیال میکنه دو چیزه، ولی طبق بعضی از روایات گندم و جو یک چیزی شمرده شده. و وقتی یک چیز شمرده شده، من 3 کیلو گندم بدم 4 کیلو جو جو بگیرم این جایز نیست طبق اون قانونی که گفتین. ابن ادریس حلی مخالفه، ایشون میفرماد هیچ عیبی نداره. چرا؟ اینا دو جنسن. میگیم آقا روایت میگه یه جنسه، میگیم من روایت قبول ندارم رو اون مبنایی که داره. ببینین واقعش هم دو تاست. خب گندم یه چیزیه، جو یه چیزی دیگه است. ما تعبدا در روایات قبول کردیم که یه چیزیه. حالا که یه چیزیه نمیشه 3 کیلو گندم بدی 4 کیلو جو بگیری، ولی آقای ابن ادریس فرمودن میشه. چرا؟ برای اینکه اینا دو جنسه. میگیم روایت میگه اینا یه جنسه، میگه اون روایت خبر واحده مفید علم که نی، اون روایت رو بذار کنار، اینا دو چیزه. وقتی دو چیز شد زیادش عیبی نداره. اون وقت صاحب حدائق میخواد این آقا رو رد بکنه، ابن ادریس حلی رو، میگه این راهی که شما پیش گرفتی پس بابا اسلام رها کن برو سراغ یه دینی دیگه. البته اینجوری نی، ابن ادریس از اون اول مسلمونا و اون اول شیعیان از علمای امامیه است. این داغی نیست که حالا خبر واحد رو قبول نداره پس بعد پاش از اسلام بذاره بیرون. نمیخوام به این داغی هم بگیم حرف درسته، اما استشهاد ما خوبه. ما میخوام بگیم در این حده که اگر یه کسی خبر واحد رو بخواد بذاره کنار بعد اسلام رو بذاره کنار، ولو به این داغی نیست مطلب، ارتداد که نمیاره اگر کسی خبر واحد رو عمل نکنه. منتها شاهد حرف ما هم به درد استشهاد ما میخوره که بخوام بگیم اخبار واحد رو اگر بخوایی بذاری کنار دیگه دینی نمیمانه.
اون در رابطه از خبر واحد حجت نمیدانند
مال دیروز رو تموم شد. و من هم المحدث البحرانی، شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق جلد 19 صفحه 231، ذکره، فاعل ذکره صاحب حدائق، مفعولش حالا میاد، ذکره در مسئله ثبوت ربا، یعنی ربا میاد در مبادله هنت به شعیر خلافه، این مفعول ذکره، خلاف یعنی مخالف. ذکره صاحب حدائق نقل کرده از مخالفت ابن ادریس حلی را فی ذلک، یعنی در این ثبوت ربا، یعنی آقای ابن ادریس حلی مخالفت کردن، فرمودن ربا نمیاد گندم و جور انسان با زیاده عوض بکنه. دوباره قوله، اینم یه مفعول ذکره است، یعنی ایشون نقل کرده قول حلی را به چی؟ به این که انهما جنسن، آمده گفته این دوتا دو جنسه. این و ان عطف تفسیریه، یعنی ایشون چرا گفته اینا دو جنسه؟ برای اینکه ان الاخبار الوارده فی اتحادهما، اون دو سه تا خبری که ما داریم میگه این دوتا متحدن، گندم و جو رو یک جنس حساب میکنه، اینا آحاده و آحاد لا یوجب علما ولا عملا، خبر واحد نه علم آوره و نه در مقام عمل میشه بهش استناد کرد. اون روایات میگه اینا یه جنسه، خب اون روایات ما میداریم کنار رو مبنامون قبول نداریم، میبینیم گندم و جو دو چیزه. حالا که دو چیزه 3 کیلو گندم بدی 4 کیلو جو بگیری عیبی نداره. صاحب حدائق اینا رو ادیشون نقل میکنه، معرده بله بخ رد میکنه این اخبار رو. و قال صاحب حدائق، قال صاحب حدائق فی رد بهی، در رد ابن ادریس حلی اینجور میفرماد، فرموده الواجب و علیه، پس لازم است بر آقای ابن ادریسی که رد کرده این اخبار و نحو این اخبار خبر واحدها را من الاخبار شریعه، لازم است بر او. چی لازم است؟ خب الخروج عن الدین. چرا میگه من مسلمانم؟ دیگه اسم خودش چرا مسلمان گذاشته؟ این دیگه بعد خارج بشه از این دین و یک دین دیگری برای خودش انتخاب بکنه. که عنایت میفرمایید این دیگه عرض کردیم ولو به این تندی و داغیشو قبول نداریم، نه خیر ایشون از مسلمانان درجه یک و بلکه از علمای طراز اول شیعه است، ولی معذالک این حرفی که زده بله حرفشون رو قبول نداریم. این که ایشون منکر حجیت خبر واحده قبول نداریم ما، اما این که دیگه حالا بعد این دین رو رها کنه بره سراغ یه دین دیگه، اینا رو هم قبول نداریم. ولی فعلا برای استشهاد ما خوبه که علمای ما از قدما که شمردیم، متأخرین هم که شمردیم، صاحب حدائق دیگه متأخر المتأخرینه، از علمای قدما تا متأخر المتأخرین ما برای شما شاهد آوردیم که اینا همشون میگن خبر واحد رو نمیشه انسان طرح بکنه و به نتیجه احکام مستفاد از اینها رو به بهانه این که علم نداریم نمیشه ترک بکنیم و الا اون اشکال لازم میاد. اسم یکی دو نفر از علمای عامرم بیاریم. ما کتابی داریم به نام مختصر الاصول، مال حاجبیه، حاجبی سنی، و بر این کتاب حاجبی عضدی شرحی نوشته. این شارح و ماتن یه چیزی گفتن و او اینه، آمدن گفتن ما اگر بخوام خبر آحاد رو بذاریم کنار دیگه هیچ مدرکی برای احکاممون نداریم. اگر ما اخبار آحادو بخوایم کنار بذاریم، تقریبا این علمای شیعه حرف زدن، آمدن گفتن اخبار آحادو اگر ما کنار بذاریم دیگه اصلا مدرکی برای هیچ حکمی نداریم و وقتی مدرک نداشتیم دیگه لازم نیست عمل بکنیم به واجبات و محرمات و هو مستلزمون لخروج عن الدین. ایشون میفرماد و منهم، دیگر از علما، اینا علمای خاصه بودن، علمای عامه، عضدی شارح طبعاً لماتنش، عضدی شارح، حاجبی ماتنه، کتاب مختصر الاصول مال حاجبی، عضدی برو شرحی نوشته، طبعاً لماتن حکیه، حکایت شده از بعضی از اینها، حالا یا عضدی یا حاجبی حکایت شده که اینطوری استدلال کردن بر حجیت خبر واحد. به چه جور؟ به انهو استدلال کردن بر حجیت خبر واحد به این که لولاها اگر حجیت نداشته باشه خبر واحد، لخلط اکثر الوقایع، یعنی اکثر احکام ما همه از مدرک خالی میشه، اکثر وقایع دیگه مدرکش از دست میده و وقتی تکالیف بی مدرک شد دیگه عمل کردنش لازم نی، نتیجتا خروج از دین. ثم انه، البته بعضی آمدن که آقا از کردم نه خبر واحد خودشونو، چون احنا راجع به ائمه معصومین این اصلا استدلال نمی کنن. حتی ائمه ما رو به عنوان یه دونه راوی هم قبول ندارن. شما ببینید دیگه، یعنی یک جا اینا استناد نمی کنن که امام صادق اینجور گفته پس این کار واجبه، پس این کار حرامه. شما شاید یک جا هم پیدا نکنید. اما الان بله، ابو حنیفه اومدن گفتن چیکار بکنیم در سجده، چشمامونو هم بذاریم یا باز بذاریم یا بچه بعدها میخونیم. یکی آخر همین کتاب انصداد، یکی دو صفحه مونده این کتاب انصداد تموم میشه، این روایت که ایشون میگه اونجاست، یکی هم در تعادل و تراجی چیکار کنیم در سجده. ابو حنیفه گفت من در همه چیز با جعفر ابن محمد مخالفت کردم، نمیدونم ایشون چیکار میکنه، تو سجده چشماشو هم میذاره یا باز میذاره. شما احتیاطاً یه دونشو ببنده یه دونشو هم بذارین. خلاصه خب تا اینجاها رسیده کار، قرار نه تنها استدلال نمی کنن و بلکه مخالفت هم می کنن علی کل حال. ولی بین این علمای عامه این دو نفر این حرفو زدن، یعنی کنه این دو نفر هم موافقن، منتها خبر واحد خودشون رو میگن. ایشون می فرمان اومدن اشکال کردن به این آقای حاجبی، این حرفی که شما میزنی اگر ما خبر واحد رو بذاریم کنار احکام ما بدون مدرک میشه، نه اینجوری نی؟ خب اصالت البراهم یه مدرک اسلامیه. خب ما برفردم همه خبرهای واحد رو گذاشیم کنار، چی کار میکنی؟ اصالت البراهم، اصالت البراهم، اصالت البراهم، بگو اصالت البراهم. ما احکامون بدون مدرک نی، مدرک داریم، اصالت البراهم خودش مدرکیه. اومدن این اشکال به اونا کردن، ولی شو میفرمانی حرف درست نی، این حرفو کسی میتونه بزنه، این جوابو کسی میتونه بده که سنی باشه؟ ماها که شیعه ایم از این جوابا نمیتونیم بدیم. تفاوت ما با اونا چیه؟ ما معتقدیم تا انقراض عالم همه احکام رو کلیاتش خدا و پیغمبر فرمودن، جزئیات و تفاصیلش هم ائمه فرمودن. حتی در روایت داره عرش الخدش، یه خدشه، یه خراش به دست کسی بزنی همون هم حکمش معینه. شاهد بهتر روز قدیر. میدونید که پیغمبر در روز قدیر بیش از 50 بار، شاید 60 بار، 70 بار، بیش از 50 باره معاشر الناس فرمودن. معاشر الناس یه دونش همینه، معاشر الناس ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا بقد امرتکم به. ما من شیئن یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا بقد نهیتکم عن. این حدیث مال قدیره، همم نقل کردن. پیغمبر فرمود هر کاری که شما را از بهشت دور میکرد به جهنم نزدیک میکرد گفتم نکنید، هر کاری که شما را به بهشت نزدیک میکرد و از جهنم دور میکرد به شما گفتم انجام بدین. این منطق شیعه است که تمام احکام، واجبات و محرمات تا انقراض عالم بیان شده. خب ما که این مبنا رو داریم، کی میتونیم بیایم اصالت البراءة جاری کنیم؟ بگیم اصالت البراءة خودش مدرک اسلامیه. هر چی رو شک داشتی واجبه بگو واجب نی، هر چی رو شک داشتی حرامه بگو حرام نی. با این حدیث که میگه همه محرمات و واجبات رو من تا قیامت گفتم، دیگه آدم نمیتونه اصالت البراءة رو مدرک قرار بده. ایشون میگه این حرفو زدن در جواب حاجبی، ولی اینو سنی ها میتونن بگن، چون سنی ها میگن پیغمبر فقط تا زمان خودش هر حکمی احتیاج بود اونا رو بیان کرده، از اینجا به بعد دیگه به عهده عقل ما گذاشته. ما از راه قیاس، استحسان، مصالح مرسله، از هر راهی شد گیریم اون از آب میکشیم بیرون. ولی ما که این حرفا رو قبول نداریم، این جواب رو قبول نداریم، نمونده. بله، مرحبا به ناصرنا، الحمدلله. ثم انه و ان ذکر فی الجواب ان، ولو در جواب این آقا اینجور اومدن گفتن، بعد یا چی گفتن؟ گفتن نمنع الخلو. شما میگی ما اگه اخبار رو بذاریم کنار تمام احکام ما بی مدرک میشه، ما من میکنیم خلو از مدرک رو. چرا؟ برای اینکه اصلا من المدارک. خب اصالت البراءه یکی از مدرک های اسلامیه، مال اونجاهایی که نمیدانی از این قانون استفاده بکن، از این مدرک استفاده بکن. اصلا خودش یکی از مدارکه. پس ما خبر واحد دارن که بداریم کنار، همه احکام رو با اصل میتونیم درست کنیم. پس حکما بدون مدرکی. اینو گفتن لکن هذا الجواب من العامه، این جواب عامه میتونن بدن. چرا؟ برای این که قائلن به عدم اتیان نبی به احکام جمیع الوقایع. اینا میگن پیغمبر همه احکام رو نیورده، احکامی که تا زمان خودش بوده آورده، بقیهش بعد از زمان ایشون به عهده عقل ما گذاشته شده باشه. خب اینا میتونن این جواب رو بدن. و الا لو کان المجیب من الامامیه لم یجب بذاله، و الا اگر مجیب از امامیه باشه لم یجب، نمیتونه این جواب رو بده. مگه امامیه چی میگن؟ القائلین، امامیه قائلن به اتمام شریعت و بیان جمیع احکام طبق این حدیث قدیری که خوندیم. و بالجمله خلاصه ایشون میفرماد آقا خلو احکام عن المدرک، این مبتدا فهو مفروغ البطلان، چند کلیه خط بعدش خلو اکثر احکام، خلاصه حرفای دیروز تالا. ما بخوام بگیم همه احکام ما خالی از مدرکه، این مفروغ البطلانه. پس نتیجتا نباید خبر واحدو بذاریم کنار تا اینکه لازم بیاد خلو احکام عن المدرک. خلو احکام عن المدرک این مفروغ عن هست، بطلانش. چرا؟ برای اینکه المستلزم، برای اینکه اگر ما اینه بگیم لازمش چیه؟ لازمش این که رجوع کنیم در احکام به براءت، نفی حکم براءت دیگه. یعنی لازمه خلو احکام از مدارک اینست که ما در احکام رجوع کنیم به براءت و از طریق براءت نفی حکم بکنیم و التزام پیدا نکنیم به معظم فقه، اصلا بگیم هیچ حکم تکلیفی ما نداریم. این این خلو احکام ان المدرک کانه امر مفروغ البطلان. حالا چرا اینقدر شما دارید دیروتالا زحمت میکشین، بلکه از پیروز تالا شما دو روزه نصفیه همش دارین استشهاد میارین از کلمات علما. میگه اینا رو آوردم که استادم رد بکنن. استادمون کیه؟ همون فاضل نراقی. از کدیم یه موقعی شیخ انصاری نجف بودن، شنیده بودن که در ایران یه استاد بزرگواری هست به نام نراقی، با اون بی امکاناتی اون روز نجف رو ترک میکنه، تمام ریاست و شؤونات و عمر رو میداره کنار، میاد میشه طلبه، میاد ایران، میره کاشان، تو کاشان روستای کاشان نراق 4 سال اونجا ایشون شاگرد مرحوم نراقی میشه، ملا احمد نراقی صاحب معراج و سعادت. بعد 400 دید ندیگه، بعد از 400 دید دیگه خودش متقدمه بر اوه. علا کل حال اینجوری ایشون درس خونده. دیروز که عرض کردم واقعا اجتهاد در زمان ما سطحش آمده پایین. الان تورا می آمدم یادم افتاد، این کتابا یقینا صفحه 148 تو ذهنمه، تو راه یادم اومد این کتاب نداشتم نگاه کنم. آخر صفحه 148 که شاید امسال تابستون برسیم یا نرسیم، ایشون این جمله رو داره: رزقنا الله الاجتهاد، یا وفقنی، یه همچه عبارتی، رزقنا الله الاجتهاد الذی اشد من الجهاد. خدا ایشالله روزی کنه ما مجتهد بشیم. ببینید شیعه کجا بوده؟ میدونید که این حرف شیخ انصاری زده اواخر عمرش، این رسائل آخرین اثر علمی ایشونه. شاهد من اینه، در براءت از مکاسب ایشون نقل میکنه، در خاتمه براءت از کتاب فقهیش، از کتاب طهارت، از کتابای دیگش نقل میکنه، در بعضی از جاها از تفسیرش نقل میکنه. ایشون تفسیر هم داره، یه تفسیر مختصری مربوط به سوره های آخر قرآن، یه جلدم بیشتر نیست. علی کل حال ایشون در اواخر عمرش که داره این کتابو مینویسه، میگه رزقنا الله الاجتهاد، ایشالله خدا روزی کنه ما مجتهد بشیم. حالا ببینید سطح فکر ایشون. یکی از رفقا رساله نوشته، بهش گفتم آقا آخه تو چرا رساله نوشتی؟ ما که میدونیم تو یه نفرم کسی تو رو نمیشناسه، شما که مقلد نداری. گفت بعدها پیدا میشه. این عبارتی بود به من گفت، یعنی الان من مینویسم ایشالله مقلدش. ما خیلی نقطه ضعفه اینجاست که عرض میکنم واقعا یه قدی اجتهاد سطحش پایین آمده. علی کل حال ایشون میگه من این استشهادهایی که کردم برای اینه، خواستم استادم رو رد بکنم. مرحوم نراقی استاد ما میفرماد اگر باب علم و علمی مسدود شد، عمل به زن نکن، برو سراغ براءت. بله این بود دیگه حرفش. اگر قبول کردی که باب علم و علمی مسدوده، شما حق نداری به زن عمل بکنی. 41 ایراد کرده بر این عمل به زن. آمده گفته نه، اگر راه علم و علمی مسدود شد و نفهمیدی مثلا توتون چه حکمی داره، دعا این در رؤیت الهلال چه حکمی داره، اونجا بناتو بذار بر براءت. میگیم آقا شما ملایی، خود شما یاد ما دادی اون 4 ساله که اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه، اصالت البراء مال شبهات بدویه، نمیدونم این حرامه یا حلال، بگو حلاله، نمیدونم توتون حلالی یا حرام، شبهه بدویه. یه علم اجمالی ما داریم، علم اجمالی داریم که واجبات زیادی داریم در لوح محفوظ، علم اجمالی داریم محرمات زیادی ما داریم. با اطراف علم اجمالی شما به هر مجهول و مشتبهی برسی، باید احتیاطاً اگه مشتبه الحرمت ترکش بکنی، اگر مشتبه الوجوب بیاری و نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. الغرض من جمیع ازاله، قصد ما از این استشهادایی که آوردیم رد بر استاد ماست، آقای فاضل نراقی. از اواخر صفحه 121 تا 151 اوائد، البته این اوائد نراقی که من مثال میزنم، یعنی آدرس میدم، چاپ بصیرتی مال 30-40 سال پیشه، نمیدونم الان چاپ شده یا نه، بر از اوائدی که من مثال میزنم شاهد میارم 30 صفحه آقای نراقی مخالفت کرده با انسدادی ها. اون اوائدی که من آدرس دادم از اون اوائد قدیمی هاست. ایشون میفرماد این آقا من فاضل نراقیه، این آقا متصدی رد این مقدمه شده. کدوم مقدمه؟ مقدمه دوم. فراموش نشه ما کجایی. ما مقدمه دوم چیه؟ گفتیم آقا ما یقین داریم یه احکامی داریم، نباید اونا رو اهمال بگذاریم، باید متعرض امتثال اونها بشیم. بنابراین از هر راهی ظن به اون احکام پیدا کردیم، ما باید به اونها عمل بکنیم، نمیتوانیم به براءت مراجعه بکنیم. این آقا متصدی رد این مقدمه است، گفته نه شما این مقدمه رو ما قبول نداریم که باید حتما متعرض اونا بشیم، همینقدر که نمیدانیم براءت جاری میکنیم. و دلیلش چیه؟ شما میگه دلیل مهمی هم نیورده. این دلیلش که همه بلدیم، دلیل این که تکلیف ثابت نمیشه الا بعد البیان، اینم دلیلشونه. خب اینم که همه بلدن، میگیم آقا این حرف مال شبهات بدویه، یعنی اگر یه چیزی رو شک داشتی به شبهه بدویه شک داشتی، پای علم اجمالی تو کار نبود، اونجا بله شما میتونی براءت جاری کنی، بگی تکلیف بعد البیان ثابت میشه و اینجا بیان نیومده، ولی اینجا تکلیف ثابته، محرمات و واجبات ثابته در لوح محفوظ، من نمیدانم کدامه، لذا از هر راهی من بتوانم از اون احکام پیدا کنم باید عمل کنم. این که شما راه براءت رو پیش گرفتین راه درستی نیست.
آقا اونجا ثابته، اونجا به ما رفتی
نداره، اجمالیه،
اجمالی اونجا
ولم یعته به شیء، و چیزی هم نیورده ایشون، استدلالی هم نکرده اداما، مگر اون استدلالی که قره اسم اکله به گوش همه خورده، حتی به گوش این آقای بزرگوارم خورده. ایشون میفرماد کاری هم نکرده، اونی که همه بلدن به گوش همه خورده، که ایشون همینی میگه الان، میگه بله بیان نیمده. خب آقای نراقی هم همینی میگه، ایشون میفرماد دلیلش همون دلیلی که قره سمع کل احدین، همون دلیلی که به گوش همه خورده، که چیه؟ ادله براءت، چیزایی که نمیدونی براءت، عدم ثبوت تکلیف الا بعد البیان، اینم هم همون ادله براءت دیگه. عقل میگه تکلیف وقتی ثابته که بیان بیاد، اینجا که بیان به دست من نرسیده پس بگیر بخواب، اصلا هیچ به درد نمیخوره، اون احکامی که خدای متعال در لوح محفوظ جل کرده اصلا به درد نمیخوره. خب اینا رو گفته ایشون، ولی لم یتفتن، لم یتوجه، دیگه متوجه نشده که مجراها، مجرای اون ادله براءت در غیر ما نحن فیه، یعنی در شبهات بدویه است، نه در ما نحن فیه که علم اجمالیه. وقت بعد ایشون دوباره اون عیاذ بالله رو تکرار میکنه، اگه همه احکام ما مجهول بود، چون الان یه مقدار احکام ما معلومه، حالا یا معلومه یا مظنون به ظن خاصه، بالاخره یه مقدارش روشنه، اکثرش مجهوله. اگر همه مجهول بود، آقای نراقی بازم این کارو میکردی؟ مثلا فرض بکنید 1000 تا حکم در اسلام ها، هیچ کدامه از این 1000 تا رو نمیدونیم، شما اونجا میکاره میکنی؟ میگی اصالت البراءت جاری کنی، همون طوری که اونجا نمیکنی، اینجام که اکثر احکام برای ما مجهوله، اینجام نباید بتوانی بکنی. لذا فهل یرا من نفسهی اجراؤها، آیا این آقا میبینه تو وجدان خودش که جاری میکنه این ادله براءتو؟ اگر فرض کردیم ارتفاع علم به جمیع احکام، اگه واقعا هیچ یک از احکامو نمیدونستیم، یعنی واقعا یه دونه حکمم خبر نداشتیم و میرفتیم میخوابیدیم، یستریحون، پس شارع چرا این کار کرد؟ لغوه. پس ما باید چیکار بکنیم؟ ما از هر راهی زن پیدا کردیم، از راه خبر، از راه شهرت، از راه خواب، از هر راهی به دست آوردیم. 90%، 80% زن طرف راجح دیگه، 90% احتمال میدم دعا این در رؤیت الهلال واجبه، از کجا احتمال میده؟ از یه راهی. یه 10% هم احتمال میدم واجب نی. خب عقل میگه به این 90% عمل کن، شما الان 90-95% احتمال میدی این کار واجبه، یه 5% احتمال میدی واجب نباشه، عقل به شما میگه اند تعذر علم زن قائم مقامشه. خوندیم دیگه سید مرتضی مرحوم علامه چند روز پیش خوندیم، اینا گفتن اندت از دور علم زن قائم مقام علمه. بله من علم ندارم، زن خاصم ندارم، اما زن اندت از دور علم یقوم و مقام العلم به حکم اغلا. لذا ایشو میفرماد هل یرا، این آقای استاد ما هیچ میبینه در وجدان خودش میتونه اجرا کنه ادله براءتو؟ اگر فرض کردیم ارتفاع علم به جمیع احکام، چطور اونجا براءت جاری نمی کنه؟ اینجام که اکثر احکامه نباید جاری بکنه. این العیاذ بالله جای دومی. الان یه جای دیگه میرسیم سومی، یکی دو تا بعدن داریم. پیرو درس کردم، یک از رفقا ظاهرا ایشون بودن، گفتن در یکی از کتابا نوشته بود که در جمله معترضه باید مصدر به واو باشه یا فا. اینو بدونید ما اگه تو مکالمه خواستیم یه حرفی بزنیم دیگه ما لازم نیست بگیم و العیاذ بالله، میگیم العیاذ بالله اگه خدا دروغ باشه، یه واو نمیخواد. اما چرا ایشون تو کتابا گفته طبق قاعده ای که ایشون ادعا کرد که در یک کتابی گفته در جمله معترضه، الان جمله معترضه است دیگه، بین شرط و جزا لوفر از نا شرط ارتفاع علم به جمعی احکام جزاست، اون وقت بین این شرط و جزا اگر یه جمله معترضه ای باشه مصدر به واو یا پا بد بشه. قرار اینو بدونی، نخیال کنیم ما مگه خواستیم با کسی حرف بزنیم بعد بگیم و العیاذ بالله، نه دیگه ما واو نمیاریم. اما اگر اینجا آورده طبق اون قاعده است که ادعا شد. ما دیگه به همین مقدار حرف ثقه رو قبول میکنیم، فاضل که هستن و ثقه هم که هستن دیگه. تا معنا نداره واب حالیه و حال اون که العیاذ بالله، علا کل حال دیگه، حالا احتمال دیگه، حالا اون درست هم نباشه یا باشه، علا کل حال این عنایت بکنی. فقط خواستم بگم ما تو حرفامو یا نگید و العیاذ بالله. چرا شیخ انصاری گفته؟ خب شیخ انصاری تو کتابت بوده، جمله معترضه بوده، و الا ما که میخوایم حرف بزنیم دیگه واب نداره. خب حالا ایشون میفرمان آقای استاد همون طوری که اگه همه احکام مجهول باشه شما اصالت البراءت جاری نمی کنی وجدانه، ما اینو می دونیم. اینجام که اکثر احکام مجهوله حق اجرای اصالت البراءه برای شما نیسته. حالا ایشون میخواد آقا مثال یه مثالی بزنه که خیلی مطلب رو محسوس بکنه، عنایت بکنه. اول معلومه شما کجایی که این مثالی که میخوایم بزنیم با بحثمون تطبیق میکنه. ما الان کجای مطلبیم؟ ما اینجاییم، میگیم باب علم مسدوده، باب علمی هم مسدوده، اینجاییم دیگه. یعنی الان علم نداریم دعا در رؤیت الهلال واجبه، باب علم مسدوده، باب علمی هم مسدوده، یعنی ظن خاص هم نداریم که بگه دعا در رؤیت الهلال واجبه. خب حالا من از راه خواب، از راه شهرت زن برام پیدا شده 90-95% که دعا در رؤیت الهلال واجبه. بحث ما اینجاست دیگه، علم راهش مسدود، علمی هم راهش مسدود. از یک راهی، هر راهی، حالا زن برام پیدا شده 90-95% خیلی بالاست، زن پیدا کردم حکم الله الهی وجوب دعاست در رؤیت الهلال، ما میگیم چی؟ میگیم بعد به این زن عمل کرد. یعنی به این احتمال 95%ی که شما دارید بعد طبق این احتمال این دعا رو شما بیارید. بله حالا 5% هم احتمال میدی واجب نی، ولی چون 95% احتمال میدی واجبه باید بیارید حرف ما. حالا ایشون میخواد یه مثالی بزنه، ایشون میفرماد روی این گفته شما باید منکر این مثالم بشین. یه نفر از طریق پدر و مادرش نمادی بلد شده، حالا من عوام این جورن دیگه، همون پدر و مادرش نمادی خوندن و یه چیزایی هم به این یاد دادن، این هم یه نماد همینجوری بلده. خب 195 پدر و مادرش هم متدین میدونه، این چون جایدی هم مراجعه نکرده، الان هم وقت تنگه، نمیتونه اصلا دیگه بره یاد بگیره. این آدم 95% احتمال میده نماد صحیحه، پدر و مادر متدینی داشته، این نمادی یادش دادن. یه 5% میگه بالاخره اینا عوام هم، شاید بعد این جاهای نماد من اشکال داشته باشه، یه 5% احتمال فساد میده. خب ببینید علم به صحت که نداره، این زنی هم که پیدا کرده از راه خوشبینیه به پدر و مادرشه، زن خاص نیستش که، زن مطلقه. پس این آدم الان علم 100% که نداره به صحت نمازش، 95% صحیح میدونه، زن خاص هم نداره بر صحت این نمازش، زن مطلق داره. یعنی از طرف پدر و مادرش چنین زنی براش پیدا شده، این زن هم که دلیل بر اعتبارش نداریم، 5% احتمال فساد میده. اجازه میدین آقا نماز نخونه؟ یعنی شما بعد یه الانگی بگید همینطور، این بحث ماست. الان 95% از راه غیر معتبر زن پیدا کرده به صحت نمازش، یه 5% احتمال فساد میده. و وقتی این شخص بیاد بگه اصالت البراءه، منم که دیگه متمکن نیستم با این فرضا، امکان نداره بره یاد بگیره بیش از این، بیاییم بگیم خود و خدا شما اجازه میدی؟ بیایی بگید چون که این آقا باب علم و علمی براش مسدوده، این زنی هم که پیدا کرده حجت نی، زن از طرف پدر و مادره، 5% احتمال فساد میده. حالا نمیدونه نماز بخونه یا نه، براعت نمیخواد بخونی، اجازه میدی؟ قطعا اجازه نمیدی. شما میگه همین آدم با همین 95% احتمال که زنش هم اعتباری نداره از نظر شارع، همین نماز رو باید بخونه. شما نمیتونی بگی چون 5% احتمال فساد میده، حالا نمیدونه نماز بخونه نخونه، اصالت البراءه نخونه. همینطوری که در این مثال شما اجازه نمیدی و راضی نمیشی که این شخص عمل به زن رو ترک بکنه، میگی باید طبق زنش عمل بکنه، همین نمازی که بلد شده بخونه. در ما نحریفی هم همینجور، باب علم و علمی مسدوده، هیچ نمیدانیم اصلا دعا اندرویت الهلال چه حکمی داره، ولی از یک راهی که برای من زن پیدا شده، 90-95% 97% زن برام پیدا شده که این واجبه، عقل به من میگه همونطوری که اگه 100% میدونستی واجبه باید بیاری، الان هم که 95% باید بیاری. اینم مال این مثالی که عرض کردیم. عنایت بفرمایید، ایشون میخواد حالا این مثال محسوسش بکنه. ایشون میفرماد بل نقول لو فرضنا ان مقلدن دخل علیه وقت الصلا، وقت نماز آمده دیگه امکانم نداره بیش از اونی که بلده بره از مقلدش سوال بکنه، ولم یعلم من الصلات ادا ما یعلم من ابوی بزن صحه، از نمازم همون مقداری میدونه که از پدر و مادرش بلد شده و زن به صحت پیدا کرده، ولی یه 5% چقا؟ ادا ما تعلم، همون درسته شاید، ادا ما تعلم، فقط لم یعلم ادا ما تعلم، بلد نیست غیر از همونی که تعلم کرده از پدر و مادر. حالا ما احتمال 5%، ولی احتمال 5% فسادم اندهو میده، اونم احتمالا ضعیفا که من 5% مثال زدم. ولم یتمکن، یه همچه آدمی رو فرض کنید 95% احتمال میده این نمازش صحیح، یه 5% احتمال میده فاسد، و متمکنم نیست من ازید من ذالک، بیشتر از اینم نمیتونه یاد بگیره. خب الان یه عین بحث ما، پس آقای نراقی شما باید بگی این نماز نباید بخونه. چرا؟ علم که نداره به صحت نماز، زن خاصم که نداره، یه زنی داره که اونم معتبر نی، پس چون زن معتبر نی شما فتوا بدید که این آدم نماز نخونه، به حالی که این چینی. همینطوری که در اینجا راضی نمیشی شما که فتوا بدی به سقوط تکلیف، در ما نهنفی هم نگو. فهل یلتزم، این استاد بزرگوار ما آیا ملتزم میشه به سقوط تکلیف؟ انهو به صلات فی هذه الحاله، 95% هذه الحاله، 95% احتمال وجوب میده، آیا ایشون ملتزم میشه این تکلیف 95% این ساقط میشه؟ یا انهو یعتی بهی علا حسب زنه، یا اینکه نه اینجا میگه علا حسب زنی که حاصل شده از قول ابوی باید اون عمل رو بیاره، و مفروض اینه که قول ابوی هم من ما لم یدل علیه دلیل شرعی. ببینید باب علمی مسدود، زنی هم که پیدا کرده دلیل بر اعتبار نداریم. فاذا لم تجد، حالا آقای استاد، حالا که شما راضی نمیشی، نمییابی در وجدانت در رخصه، یعنی در وجدان و نفست شما رخصت نخواهی داد در تجویز ترک صلات لحاظش شد سکیفت و رخص. پس چگونه رخصت میدی برای جاهل به معظم احکام؟ رخصت میدی به چی؟ رخصت میدی در نفی التزام، یعنی اصالت البراءه. رخصت میدی، اجازه میدی که اصالت البراءه جاری بکنه و ملتزم نشه به شیء منها، به هیچ یک از احکام، عدل قلیل المعلوم اول مزنون بزن خواد. یعنی شما راضی نمیشی به ترک غیب، بیای بگی فقط غیر از اون معلوم ها و مزنون ها بقیه رو ترک بکن. خب معلوم که داریم چند تا، چند تا هم که مزنونه به سن خاص داریم. ماهو شما راضی نمیشی بیای اجازه بدی بگی ترک بکن غیر از اون قلیلا، یعنی اون قلیلای معلوم، اون قلیلای مزنونه به سن خاص، اونا رو بیار بقیه رو ترک بکن، همچین اجازه میدی؟ نه، این و ترک عطف تفسیریه، میخواد این نفی التزام رو دوباره توضیح بده. آیا شما اجازه میدی به جای نفی ترک گذاشتن؟ اینا رو از نظر ادبی میگن عطف تفسیری، یه خود عبارت مشکل بود میخواد توضیح بده. آیا اجازه شما میدی ترک ما عدل قلیل؟ ببینین قلیل کدومه؟ اون معلوم الوجوبا. آیا شما ما ادای او رو که یعنی اونجوری معلوم نی مزنوره به زن خاصم نی، آیا اجازه میدیم ما عدل قلیل رو بیاییم ترک بکنیم؟ آیا امکان داره شما هم شرفی بزنی بگی ترک بکن ما ادای اون قلیل را، ولو کان اون ما ادا، ولو کان اون ما ادا مزنون باشه به زن مطلق، به جای مطلقشون تعریف مطلقو کرده، لم یقم علا اعتباره دلیل خواد، چون گاهی عبارتها رو مشکل میکنن و عبارت راحتش اینه ولو کان مزنونن به زن مطلق، منتها به جای مطلق تعریف مطلقو کرده. زن مطلق به چه زنی میگن؟ به زنی که لم یقم دلیلون علا اعتباره دلیلون خواد. خب پس
براحتون هم مشکل داری میکن
در موضوعات که عیبی نداره، در این موضوع، در این موضوع الان من میتونم براءت جاری کنم؟ بله. نمیدونم این حرام یعنی مثلا این نجس یا پاکه، این حرام، این یه مجتهد نمیخواد، همینقدر که نمیدانی حرام یا حلاله براءت جاری کن. در شبهات حکمیه نمیتونه مقلد، اونم برای چی؟ برای اینکه در شبهات حکمیه فحشش یعنی براءتش احتیاج به فحش داره. در شبهات حکمیه اگر انسان بخواد براءت جاری کنه فحص میخواد و فحص کار مردم عوام نی، فقط در موضوعات عیبی نداره، ایشون کار میخواد بالاتر بذاره، ایشون میخواد بگه حتی احتمال امتثال توهمی هم بد بکنی. این اول عرض بکنم اواخر صفحه 127 انشالله چند وقت دیگه میرسیم، در اونجا ایشون این عبارتو دارن انل الامتثال مراتب اربعه. تمام شد؟
نه،
بله خیلی نه نوار بعد نگاه.